این بهره رو ببریم و کمک بکنیم که این دوران رو مفید طی بکنه، ضمن اینکه حالا آموزش‌های نظامی لازم رو هم دیده باشه.
ببینید، سربازی برای دفاع از استقلال و
امنیت کشور،
استقلال و تمامیت ارضی و امنیت کشور و جوانان سرباز به حال جز ارکان توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح هستند. اینکه نیروهای مسلح تو این بیته یا حوزه ورود کردن به واسطه ضرورتی هست که در جامعه وجود داشته و بنابراین شده، از فرصتهایی که حالا به عنوان اوقات فراغت استفاده بشه و این جوان آموزش ببینه. قطعا این آموزش ها ما حداقل یک ماه تمام و برای آموزش های این چنینی در نظر گرفتیم. حالا این یا به صورت پیوسته است یا اینکه نه، در طول اون 14-15 ماه خدمتی که سرباز انجام میده صورت میگیره. خب ما برای انجام این کار بالغ بر 14,000 محیط واقعی کار، یعنی سرباز و عملا تو کارگاه‌هایی که تجهیز شدن برای این، در اونجا آموزش میدیم و حدود شاید 2,000-3,000 هم مجتمع‌های آموزشی خودمون درست کردیم. اون جایی هم که احساس کمبود بکنیم از ظرفیت دستگاه‌های دولتی استفاده میکنیم.
بله جناب سردار، یه موضوعی که ما اخیراً زیاد میشنویم بحث امریه ها هست. ممکن بفرمایید ارتباط این دوتا موضوع رو با همدیگه بتونیم برقرار بکنیم؟ چون اون هم موضوع جالبی است. مثلا شرکت های دانش بنیان بعضا من شنیدم که به عنوان امریه افراد فارغ التحصیل رو جذب میکنن، از برها اطلاعاتشون و مهارتشون استفاده میکنن، هم اونها دارن کار یاد میگیرن و از اطلاعات خودشون بهره میبرن، هم اون شرکت ها کمک میکنن به اینکه اینها آموزش دیده و مجرب بشن.
ببینید، به هر حال بحث استفاده بهینه از خدمت جوانان از طرق مختلف صورت میگیره. یکی از اینها این هست که ما طرحی در داخل نیروهای مسلح وجود داره مثل نخبگان. خب نخبگان به جای اینکه بیان سربازی متداول انجام بدن، یک پروژه تحقیقاتی در رابطه با حل مسائل کشوری و لشکری ارائه میدن و این به عنوان خدمت دوره ضرورتشون حساب میشه. یک گروه دیگه به نام سر سرباز محقق، باز سرباز کارشناس ارشد و بالاتر میتونه در رابطه با مسائل نیروهای مسلح پروژه ارائه بده و از 2 ماه تا 19 ماه کسب خدمت استفاده بکنه. خب یکی دیگه از راه ها به عنوان سرباز دانش بنیان هست. نیروهای مسلح به واسطه اهمیت و ضرورتی که وجود داره ورود کردن و تعدادی از سربازانی که در حد سرباز نخبه هستن و به شرکت های دانش بنیان میدن که اونجا از خدمت اینها استفاده بشه. به عبارتی نیروهای مسلح سربازان علاوه بر مسائل دفاعی امنیتی که استفاده میکنن، برای سازندگی کشور هم از تعدادی از اونها استفاده میکنن.
اگر اجازه بفرمایید جناب سردار و جناب غفوریان، یک گزارش رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما دو بزرگوار.
ما در خدمت هستیم.
سید مسعود حسینی هستم، کارشناسی رشته مهندسی مکانیک خودرو. کارشناسی ارشدم رشته شاخه طراحی کاربردی بود که 2 ترم خوندم. به دلیل بالا بودن هزینه ترم هام دیگه مجبور بودم انصراف بزنم. انصرافمو زدم و دفترچه خدمتام پر کردم، فرستادم و شدم سرباز نیروی انتظامی. زمانی که ما اومدیم سید فرماندهی استان البرز، به ما گفتن که یک سری دوره‌های قرارگاه مهارتی است برای کارکنان وظیفه که شما سربازو باید در این دوره ها شرکت کنید. توی بخش جهاد و کشاورزی چند تا دوره بود. دوره مثلا پرورش ماهی های زینتی بود، دوره پرورش گل های زینتی بود و دوره پرورش دام و طیور بود که من اومدم این بخش دام و طیورش انتخاب کردم که من دوست دارم توی این رشته ها شرکت کنم. واقعاً اولش تصور برای این داشتم که کلاس سرگرمی برای گذروندن وقته.
مثل گوسفند نیست که دو قلو بهتر باشه سه قلو بهتر باشه.
اولش اینطوری فکر میکنم که بهشون تعمیل شده، ولی بعد از یه مدت که میگذره، یه 20 روز که میگذره، علاقه نشون میدم. ولی اولش واقعا با سختی وارد میشن طول خدمت. تو این یک ماهی که هستن ما هیچ گونه نگهبانی و پستی به اینا نمیدیم، فقط میگیم فکرشون به کلاس باشه و اون علاقه که اونجا پیدا میکنن بیشتر علاقه من میشن به خدمت.
بعد اصلا با چه سرمایه میشه اینا مثلا چی میکنه؟
شما با 5 تا گوسفند میتونید شروع بکنید. این برام که ما سالن‌های مرغ تخم‌گذار و جوجه گوشتی داریم، ولی چون اشلشون کوچیک هست کاری توش صورت نمیگیره.
یه لحظه با خودم آرزو کردم، یعنی منم میتونم یک همچین جایی رو داشته باشم، یعنی منم میتونم یه روزی جایی به این بزرگی رو داشته باشم که بتونم مرغداری یا همون پرورش جوجه هام رو اینجا انجام بدم.
ما مهارت رو از برای مهارت نمیخوایم، مهارت رو از برای اشتغال میخوان. مهارتی که منجر به اشتغال نشه از دید ما مهارت اثر بخش نیست. برای اینکه مهارت اثر بخش باشه ما در اتاقای فکرمون بررسی کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که باید دو کار اساسی انجام بدیم تا مهارت اثر بخش باشه. یک، کیفیت مهارت رو بالا ببریم. دو، شرایط اقلیمی جایی که سرباز هست رو در نظر بگیریم که اگر این اتفاق بیفته پس از ترخیص سرباز باید ما بسته حمایتی بهش بدیم که این بسته حمایتی شامل وام میتونه باشه، شامل بیمه، شامل مالیات و همچنین کسب و کار و اتاق اسناف میتونه باشه.
اصلا فکرشو نمی کردم یه روزی که توی یک سالونی پا بذارم و آرزوی همچین سالونی رو داشته باشم، یک سالن مکانیزه، دونخوری اتوماتیک، آبخوری اتوماتیک، سیستم فن، سیستم خنک‌کاری بروز. یعنی اون لحظه‌ای که آرزوش رو می‌کردم می‌گفتم که میشه منم همچین سالونی رو داشته باشم، که الان به اون سالن رسیدم. و از همه مهمتر توی این مسیر که پدر من خیلی مخالف بود، الان با یه شور و اشتیاق خاصی کنار من وایسته و داره توی این مسیر به من کمک می‌کنه. و این برای من خیلی لذت بخش بود.
آقای تهرانی که پیامک زدین که ما نخواهیم آب دیده بشیم باید کیو ببینیم، خدمت شما عرض کنم که بیاین. یعنی نتیجه مهارت آموزی در سربازی منجر شده به یک کسب و کاری که هم واسه خودش هم خانوادش و هم کسان دیگه اشتغال ایجاد کرده. مملکت رو میشه اینجوری ساخت. واقعا اشک آدم در میاد که یه همچین جوانان با جربوزهی توی کشور هستن، از فرصتها واقعا طلا میسازن. چرا نخواهیم این کارو بکنیم؟ چرا به جوانانمون امید ندیم که بله شما با این مهارت آموزی ها میتونین به نقطهی برسین که خیلی ها دنبالش هستن و این فرصتها نصیبشون نمیشه. البته واقعا ایشون یکی از من فکر کنم افراد معدود افرادی هستند که از این فرصت به خوبی استفاده کردن. جناب سردار کمالی نظرتون راجع به گزارش بگین، ما که خیلی خوشحال شدیم.
ببینید این یک نمونه از گزارشات بود. ما شاید هزاران نمونه از اینها داریم که فردی که اومده تو نیروهای مسلح هیچ بلد نبود، همین هفته اخیر که ما تو استان مازندران بودیم اونجا فرد اومده بوده، بحث آموزش‌های گلخانه و کشاورزی رو دیده بود و وقتی باهاش صحبت می‌کردیم میگفت من الان به 11 کشور دنیا دارم گل صادر می‌کنم. و فیلم‌ها و گزارشات زیادی از نیروهای مسلح گرفتیم که فرد موفق شده کسب و کاری رو راه اندازی بکنه و تعدادی رو هم مشغول بکنه و لذا این موارد خیلی زیاد هست در نیروهای مسلح آموزش دیده و مشغول کار شدن.
جناب سعد، من از شما خواهش میکنم نسبت به انتشار گزارش هایی که در مورد این افراد هست بیشتر اهتمام داشته باشین، تلاش بکنین، چون خود اینا انگیزه ایجاد میکنه برای جوانانی که یه خورده تنبل هم نمیخواه. علی یکی پیامک داده 902-489-75 نمیشه بخریم سربازی رو. آقا ما داریم راجع مهارت آموزی در دوران سربازی صحبت میکنیم، بلافاصله میگه نمیشه بخریم. شما جوابشون رو بدیم.
برحال ببینید بحث خرید وجود نداره و قبلا هم اعلام شده دیگه، جز برنامه
نیست.
بله، اگرم یه زمانی مثلا برنامه جدیدی تو بحث سربازی باشه، سازمان وظیفه عمومی اطلاع رسانی میکنه.
خیلی متشکرم از شما. امیدواریم سال به سال این 120 تا 150 هزار سربازی که قرار بیان دوره سربازی خودشون رو بگذرونن، در پایان دوره سربازی تبدیل شده باشن به یک سرباز توانمند اقتصادی که بتونن بحث اقتصادی کشور رو مدیریت بکنن و در بخش خصوصی بتونن آدمهایی باشن که تولید ارزش افزوده میکنن، ارزآوری داشته باشن. به قول شما مثل اون گل فروشه که گل داره صادر میکنه، توی این وضعیت اقتصادی بسیار کمک کننده است. از شما سپاسگزارم سردار کمالی و با شما خداحافظی میکنم.
من هم خیلی ممنون و متشکرم و تشکر میکنم از این بابت که شما زحمت میکشید و این اطلاع رسانی رو در حوزه مهارت آموزی سربازان انجام میدید.
خیلی از شما متشکرم. ما سرباز رسانه ایم، اینجا داریم فعالیت خودمون رو انجام
میدیم.
ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خدا حافظ.
خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای غفوریان که لطف کردن، صبوری کردن، حرفای ما رو گوش کردن. آقای غفوریان، خیلی مطالب خوبی بود. من واقعا خودم احساس کردم وقتی موضوع برنامه رو شنیدم حال خوبی به هم دست بده، ولی دیدم که چقدر خوبه این، چقدر میتونه کمک کننده باشه در این وضعیت اقتصادی خاص. چرا یه تعداد زیادی از بچهای ما دنبال این هستن که آقا دیپلم رو بگیریم، لیسانس، فوق لیسانس، یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا حتی دکتری، بریم دنبال این که استخدام بشیم، دنبال یه میز میگردیم بریم پشتش بشینیم. من خودم توصیه‌ام حتی به بچه‌های خودم این هست، میگم که استخدام شدن و رفتن پشت یک میز نشستن و کار اداری و حقوق بگیری انجام دادن تلف کردن عمره. شاید بگیم ما بله ما نیاز داریم، اما اگر فرد توانمندی هستی سعی کن خودت برای خودت شغل ایجاد بکنی. این مهارت آموزی در دوران سربازی میتونه خیلی کمک کننده باشه و پایه‌ای بشه برای جوونا که یه کاری راه اندازی بکنن. چه بهتری که ما کارفرما باشیم تا کارگر. نظر شما چی؟
درست. عرض به خدمتتون که ببینید بخشیش یه خط مشگذاری های عمومی در کشور هست که کار رو به این نقطه رسونده. شاید یک زمانی در واقع ضابطه گذاری، تصویب قوانین و اینها
بله،
به صورتی بوده که افراد تصورشون این بوده که مسیر موفقیت فقط از مسیر تحصیلات عالی و دانشگاهی میگذره.
بله،
حتما این رو تصدیق میفرمایید. ما خودمون به عنوان کسایی که این مسیر تحصیلات عالی رو گذروندیم، اون آموزشی که از طریق دانشگاه ها به افراد منتقل میشه با اون چیزی که در بازار کار به عنوان مهارت مورد نیازه خیلی فاصله داره. یعنی یه فارغ التحصیل فکر میکنم مثلا به اندازه بیش از 50% دوباره انرژی باید بگذاره بعد از فارغ التحصیلی که اون کاری رو که در واقع بهش متصل شده بتونه مهارت‌های مورد نیازش رو کسب کنه.
دقیقاً.
الان این اصلاح توی ضوابط هم اتفاق افتاده. یعنی اون ارج و قربی که یک زمانی شاید مدارک دانشگاهی برای ایجاد شغل و استخدام و اینها داشتن خیلی کمرنگتر شده.
بله.
توی این سالهای اخیر در واقع هم بازار آموزش‌های مهارتی رونق بیشتری گرفته، هم افراد متوجه شدن، هم شرکت‌ها، هم در واقع مجموعه‌های اقتصادی که دیگه با یه لیسانس و با یه فوق لیسانس و یه دکترا لزوماً کارشون راه نمی‌افته و باید حتماً برن یه مهارت مرتبطی رو
یاد بگیرن.
بله. خاطرتون باشه یه زمانی تو نظام آموزش رسمی، آموزش و پرورش، یه طرحی اون سالی که ما دانش آموز بودیم به عنوان طرح کاد
بله،
اجرا میشد و همین اتفاق شاید سرنوشت شغلی خیلی ها رو برای بعد از دوره فارغ التحصیلی و
مشخص.
گرفتن دیپلم مشخص کرد.
بله.
خواه نخواه اون مهارت بهشون کمک میکنه که در واقع بتونن مستقل از یه استخدام رسمی بتونن کاری رو پیش ببرن. خوشبختانه این رویکرد قرارگاه مهارت آموزی، همونطور که سردار کمالی هم اشاره کردن، از سال 96 به این طرف
بله،
به تدریج به عنوان یه جریان اصلی در واقع در حال قوت گرفتنه. حالا ممکنه واقعا با اون نقطه مطلوب و ایدئال هنوز فاصله داشته باشه، ولی حتماً تونسته کمک بکنه به خیلی از کسایی که خودشون علاقه‌مند بودن، تمایل داشتن که کسب و کاری رو خودشون راه اندازی کنن بتونن وارد این عرصه ها بشن.
بسیار خیلی. یکی از دوستان نوشتن ملکی هستم از فامنین همدان، کشاورز و دامدار و تولیدگر ادوات کشاورزی و پرورش ماهی گرم آبی و سردابی، مهارت تجربی دارم، متاسفانه ادارات محترم با هم همکاری نمی کنن، نابودمون کردن. این همون نقطه است که من بین حالا برنامه خدمت جناب آقای غفوری هم گفتم گاهی وقتا روی کاغذ میان میگن آقا شما بیان این مهارت آموزی رو انجام بدیم، بهتون وام میدیم، نمیدونم بخشش های اضافه خدمت بهتون میدیم، مرخصی اضافه بهتون میدیم. حالا اون مرخصی و بخشش های اضافه خدمت رو من فکر کنم انجام میشه، اما اینکه این افراد بتونن برن واسه خودشون کسب و کار راه اندازی بکنن و اون وام ها در اختیارشون قرار بگیره، مجوز ها به راحتی صادر بشه، اینا یه خورده پیچیده میکنن کار رو. و افرادی که با انگیزه زیاد و شوق میان من میرم مثلا یه همچین دامداری راه اندازی میکنم، یه همچین کشت و کاری راه اندازی میکنم، یا پرورش ماهی، یهو میرن به در بسته میخورن. چرا ما در بخش های مختلف سیاست گذاری و حاکمیتی خودمون این تسهیل رو، این راحت کردن کار رو برای جوانانمون نداریم؟ و آیا شما اصلا اینجا یک ارتباط این چنینی داریم با دستگاه ها که این مثلا این سربازی که مهارت دیده الان آماده کار و عشقشو داره، بیایم کاری بکنیم که راه بندازه شغلشو؟
من یه مثال مشابهی بزنم کاملا مرتبط با این قضیه است. مجموعه جهاد دانشگاهی با همکاری وزارت اقتصاد در واقع یه مسئولیتی رو در کنار تعداد زیادی از دستگاه های دیگه پذیرفته که دوره‌های آموزش مهارتی برای کسایی که علاقه‌مندن برگزار کنن، اینها رو به شبکه بانکی معرفی می‌کنن و یه تسهیلات رو شبکه بانکی تا سقف 150 میلیون تومان در اختیار اینها قرار میده. خب ما ماهاس از اوایل امسال اضافه شدیم به این فعالیت، این کار رو شروع کردیم. منتها همین که اشاره می‌فرمایید در مسیر عملیاتی شدن این بانک‌ها بعضن موانعی رو دارن، مثل همون وام ازدواج که خیلی معروف هم شده تو این
بله.
سالها اولویت های پرداخت تسهیلات رو بر اساس سیاست هایی و در واقع گردش مالی هایی که براشون ایجاد میشه یا اعتباراتی که در اختیارشون قرار میگیره انجام میدن. بعضا همه این اهداف 100% محقق نمیشه. و واقعا خب خیلی ها به حق ممکنه معترض باشن که ما به نیت اینکه از این امکان و تسهیلات برخوردار باشیم وارد این پروسه شدیم، وقت گذاشتیم، دوره‌ای رو طی کردیم، الان که زمان بهره برداری این بله. امکان کاملا فراهم نیست
بله.
این محدودیت خب خیلی وقتا شاید پیش بینی نشده است یا جزء برنامه در واقع سیاست گذاران این حوزه نیست، ولی به هر حال وجود دارن متاسفانه و باید بله. در واقع فقط تلاش کرد این موانع کمتر بشه و بتونن اون در واقع پیشبینی رو که از ابتدا کردن بتونن عملیاتی بکنن.
بسیار عالی، واقعا باید تلاش بکنیم. یکی از دوستان نشان سلام صبح خواهم رفتی، کارخانه زیادی که با تجهیزات کامل وجود داره با حمایت دولت روبرو نیستند، لطفا این تعداد رو زیاد نکنید. آقای فدایی‌فر قرار نیست آقای فدایی‌فر این اتفاق بیفته، امیدواریم که تسهیل بشه کسب و کارها. یکی دیگه از دوستان گفتن که در مورد ادارات و بانک ها رفع مانع کنید، کار بلد هستم در حد بوندسلیگا اما الان اومدم تهران دست فروشی میکنم، واقعا متاسفم. امیدوارم که شما راه خودتون رو پیدا بکنید برای راه اندازی کسب و کارهای خودتون. میخواستم با آقای ملکی دوباره یادآوری بکنم که میتونین با برنامه به قید فوریت تماس بگیرید، یه پیامک بدین به 3036-37 موانع کارتون رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدن و امیدواریم که این موانع برطرف بشه و بنویسیم مشکل کارتون کجاست، باتون تماس میگیرن همکاران بنده و انشالله که پیگیری میکنن و شما به نتیجه میرسین. بله، امروز با حضور جناب آقای غفوری معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح، بحث مهارت آموزی در دوره سربازی رو مورد بررسی قرار دادیم. اشاره کردن که حدود 20 دستگاه هستن که مهارت آموزی بهشون واگذار شده و جهاد دانشگاهی یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت ورزش و جوانان کار رو بهشون ارجاع میکنه و تامینشون میکنه برای اینکه مهارت آموزی بهتری داشته باشن. آموزش‌های عمومی و تخصصی لازم به این عزیزان داده میشه. از جمله ارتباط مؤثر، تفکر خلاق، مدیریت زمان، سواد رسانه‌ای، سبک زندگی، کسب و کار، پایه‌های درس‌های حقوقی که برای کسب و کارشون لازم هست و مسائل دیگری که امروز در این برنامه اشاره شد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و ازش استفاده کرده باشین. شما که می‌خواید برین سربازی، بدونین که دوره‌های خوبی پیش پای شما هست و از سایت سرباز ماهر هم میتونین استفاده بکنین. خیلی ممنونم از شما جناب آقای غفوری یار که در این برنامه حاضر شدین و اطلاعات خوبی به ما و دوستان عزیز شنونده دادین. از شما شنوندهای محترم هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراهی کردین. سامان پیمکی 303637 برای ارتباط شما با ماست. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
این صدای شماست.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم مزده
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد صدای شماست که شنیده می شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصه داره، منم قصه خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمای مو زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچیک که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروس ما بشید.
خب ما شوهرم رو اول شوهرم رو بندفت رم خواست گره تلا بردیم، سیبیس بردیم، خرج دیدیم، 2 سالم نامزه بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی باسس خیلی مال شروع کارم گریبی.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید بطر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خون باز داشتم هم خسلا.
دول دارم مثلا 3 تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین داشتیم. همون فروختم خرج دکتر کردم. هرچه هم را نتیجه نگیریم.
آره خون ما رفته پیگیری احواز بعد. زیاد رفتیم عواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سمن دویده را بی ای برور زلیلی کشی چونه خوم و خوص و همه شوار و همه شوار از اقیقت گریبیستیم زد کشیدیم که داده ایم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک. دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ایمو خبر داشت. خب هم گفت که تهران هده و یه چند جا زنگ زیبی که بیشتر هم معرفمون کرد شرکت کرد، اسم هم اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گو نردی تو سن بالا بد میریم. بعد بایل خواستم تفره خیلی کردیم همه زال بستم. مثلا تفریح کرد مخوام شناسنامه یا 6 سال بخوام بزرگ 7 سال بخوام بزرگتر 7 سال که بزرگتری هم نوش من پرونده که 7 سال شناسنامه است بزرگتر پشناس تهران دی پیگیر نشده
یه چند نزدیک که زیاد رفت معواز داری دار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره بعد باره برگشن بریم چه باز یه چند سال موندیم
پیگیر نشدم هر چند میرفتم و قبول نکردم گفت نه تا بسنت بالا بد نخور گفتم اشکال نداره ولی من چیز خدا خواستم گفتم خدایا تو فقط یه فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه همچه پیش خدا هم جور شد التماس به خدا کردم گفتم خدایا تو یه فرج بکن من زنده ایم مشکلم زیاد جا حله موز بیپیلی دکتر نیرو خدایا خود یه حق با ما بده که
یک سری خانم رفت حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن
بله سلام بله خودم هستم
بون بله خانم گندلی مچی دیگون بله بود تا من تر برکت تر شدی واقعا یعنی خوشحالی دی نمازم چه کار کنم به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ نظار بست من بلا خدا دستم در نظر دستانم خیلی کمعیزم کرد خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه یا دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه دعام شنی که خواست کمعیزم
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد
هرچه غم و غصه داشتم هم برطرف شده هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار فقط خوشحالیم دیزه بچه که بچه داشت
ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدار به خاطر بچه بعد 14 سال ساها یه دختر شدیم
خیلی حس خوبی داشتم من فقط بغلیس کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوبه اصلا آدم روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست باسمه که دارم به ایچی هر چه سخت بام اشکال تعمل اسکنم ولی به بچه نترشون تعمل کنم به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا گم خدا اتقام زمان که بچه دار نشدن تاله هی یه حس داشتم که خدا یه جا مشکل ما باشه خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم بوجه نداشت که بریم دکتر
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم مسئله فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانی براش فکر نکنیم 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود کشوری خواهیم شد عنصر لازم برای حرکت و پیشرفت رو یعنی جوان رو به قدر کافی نرس رو نخواهد بود امروز باید فکره
امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان در کشور.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، هر چمه بشکوه تو در ارتضا.